کاخ سفید میگوید جو بایدن با نخست وزیر بریتانیا درباره ایران رایزنی کرده است. ایران میگوید محاکمه اسدالله اسدی در بلژیک یک دام پیچیده از سوی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است.
پرونده به این سادگی ها که نظام جمهوری اسلامی ادعا میکنه نیست. اسناد، شواهد و مدارک کافی هست.
و امروز روز جهانی وکلای در معرض خطر نامگذاری شده. شرایط وکلا در ایران چگونه است؟
متاسفانه ما امروز شاهد این هستیم که وکلا در ایران بیشترین سطح خطر رو تجربه می کنند.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. کاخ سفید اعلام کرده جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا درباره برخی موضوعات از جمله ایران، چین و روسیه رایزنی کرده است. همزمان دفتر نخست وزیر اسرائیل هم خبر داده که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید با مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
گفتگوی جو بایدن و بوریس جانسون اولین تماس رئیس جمهوری آمریکا با یک رهبر اروپایی بود، هرچند که پیشتر روز جمعه با نخست وزیر کانادا و رئیس جمهوری مکزیک نیز گفتگو کرده بود. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم برای نخستین بار با میر بن شبات مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کردند. از سوی دیگر قرار است ملاقاتی نیز در واشنگتن در ماه فوریه ماه آینده میلادی میان یوسی کوهن رئیس موساد و هیئت اسرائیلی همراهش با مقامات دولت جو بایدن بر سر مسئله ایران انجام شود. هیئت اسرائیل قرار است اطلاعاتی درباره ایران را در اختیار مقامات آمریکایی قرار دهد. در گزارش کانال 12 اسرائیل آمده که هیئت اسرائیلی از دولت بایدن خواهد خواست تا هر گونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را منوط به مسائل مختلفی کند، از جمله توقف غنی‌سازی اورانیوم، استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته و قطع حمایت جمهوری اسلامی از سازمان‌های تروریستی از جمله حزب الله که در حال حاضر مرزهای شمالی اسرائیل را تهدید می‌کند. آنچه اکنون در جریان است گفتگو درباره ایران است و به گفته چند مقام دولت بایدن این با گفتگو با جمهوری اسلامی بر سر برجام تفاوتی فاحش دارد، چرا که آنها میگویند اگر جمهوری اسلامی به پایبندیش به برجام بازگردد رئیس جمهوری آمریکا نیز آنها را در مسیر بازگشت به برجام هدایت خواهد کرد. جمهوری اسلامی هم میگوید آمریکا تحریم ها را ملغا کند تا ما هم به برجام و تعهداتمان بازگردیم، که این به معنای تایید همان تحلیلی است که از جمله آنتونی بلینکن وزیر دفاع پیشنهادی جو بایدن و آوریل هاینز مدیر اطلاعات ملی پیشنهادی بایدن ارائه کردند. هر دو گفتند که تا آنجا راه درازی مانده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میگوید هرچند مسئله ایران در دستور کار دو سه روز اول جو بایدن جای نداشت، اما این تماس‌ها نشان دهنده اهمیت موضوع است.
نخستین گفتگویی که با آقای بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا برگزار کرد نشون داد که مسئله ایران فراموش نشده، حساسیت و اولویت خودش رو حفظ کرده و در صدر این اولویت‌ها در ارتباط با ایران مسئله اتمی ایران هست که آمریکا اعلام تمایل به بازگشت به اون کرده، ولی این بازگشت انتظاراتی رو به همراه داره. انتظارات این است که جمهوری اسلامی موارد نقض تعهداتی رو که در برجام داشته بهش توجه بکنه و از اینها برگرده، در حالی که انتظار متقابل ایران این است که آمریکا تحریم ها رو لغو بکنه. آمریکا در گذشته حتی در دوره دولت دموکرات آقای اوباما هیچ تحریمی رو بر نداشت مگر اینکه انتظارات در قبال تحریم برآورده شده بود و یا توافقی صورت گرفته بود. با فاصله داشتن این انتظارات به نظر نمیرسه که تلاش حتی یک جانبه بتونه این دو طرف رو به هم نزدیک بکنه، بخصوص وقتی میبینیم که جمهوری اسلامی همزمان با بیان انتظار لغو تحریم ها از زبان آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی اقدامات تحریک‌آمیزی انجام میده که دست دولت بایدن رو برای لغو تحریم ها و یا حتی برگشت به توافق اتمی میبنده، من جمله تهدید به کشتن آقای ترامپ که با امضای آقای علی خامنه ای در سایت او منتشر میشه و آقای ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا رو در زمین گلف هدف پهپادها قرار میده، اقدامی که یک موج تند سیاسی نه تنها در داخل آمریکا، خارج از آمریکا برپا کرد و آقای بایدن رو وادار به واکنش نسبت به این اقدام. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در داخل کشور عواملی داره که خیلی با توافق و یا رفع تحریم ها در 5-6 ماه آینده که هنوز دولت تازه جمهوری اسلامی به سر کار نیومده تمایل زیادی نداره.
نفی هولوکاست، فعالیت‌های ایران در نزدیکی مرزهای اسرائیل و به ویژه محو اسرائیل که خواسته مکرر رهبر و مقامات جمهوری اسلامی است، از جمله مواردی است که اسرائیل به آنها حساس است و مدام در محکومیت ایران به آنها استناد می‌کند و به همین دلیل اسرائیل را به یکی از سرسخت‌ترین مخالفان جمهوری اسلامی بدل کرده است و نگاه جهان و به ویژه آمریکا به ایران برای اسرائیل از مهم‌ترین نکات است و این در حالی است که بر سر نحوه همکاری با جو بایدن بر سر برجام با جمهوری اسلامی درگیری در دولت اسرائیل بالا گرفته است. آیا جو بایدن رفتاری مشابه همچون رئیس جمهوری اسبق و همحزبیش باراک اوباما با جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
دولت جدید آمریکا اعلام کرده که هر گونه توافقی رو که قرار است با ایران انجام بگیره بدون مشاورت با همپیمانان آمریکا انجام نخواهد گیره و این تفاوتی است بین این برجام و برجام آقای اوباما. آقای سلیبان قبلا هم با همکارانش در آلمان، فرانسه، انگلستان و کره جنوبی تماس گرفته و حالا هم با اسرائیل تماس میگیره و من حتی میتونم تصور بکنم که با کشورهای خلیج فارس تماس میگیره، چون خلاف اون مشکلی که آقای اوباما داشت که بعد از اینکه اون برجام رو تصویب کردن با مخالفت کشورهای عرب به اسرائیل روبرو شد، این بار سعی میکنن که توافق اینها رو از قبل به دست بیارن و از نوشته‌های روزنامه‌های اسرائیلی ابراز رضایت میشه و میگن این اولین تماس مستقیمی است که ما تونستیم با دولت بگیریم و تماس‌های آینده هم با مسافرت رئیس موساد و غیره انجام خواهد گرفت. جو بایدن متفاوت خواهد بود با آقای اوباما، به خصوص اگر وزیر امور خارجه‌اش رو نگاه کنید. آقای بلینکن یکی از کسانی است که به مسئله اسرائیل، به مسئله هولوکاست، به مسئله یهودی‌ها بسیار بسیار وارد هست. اصلا در یک خانواده یهودی بزرگ شده، به همین علت خیلی حساسیت داره به مسئله امنیت اسرائیل و من فکر کنم فرق خواهد کرد با اوباما.
جو بایدن به منظور دوری جستن از تأثیر تحریم‌های یک جانبه یا چند جانبه تجاری و اقتصادی در مبارزه با کرونا دستور بازبینی فوری آنها را صادر کرده است. مقامات ایران بارها گفتند تحریم‌های آمریکا مانعی بر سر راه مبارزه مؤثر با شیوع کرونا است، چیزی که محمد جواد ظریف امروز جمعه بر آن سهه گذارد و باز هم از خواست ایران برای ملغا شدن تحریم‌ها گفت و وعده داد که در آن صورت ایران هم به برجام باز خواهد گشت. اما این بار در صورت مذاکرات احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی، این کشور تنها به مسئله هسته‌ای نظر نخواهد افکند، بلکه آنچنان که از گفته‌های مقامات آمریکایی استنباط می‌شود، فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه، برنامه موشکی و بسیاری دیگر هم در این رابطه مطرح خواهند بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه اتهام مشارکت اسدالله اسدی، دیپلمات متهم به طراحی بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق را یک دام پیچیده خواند. سعید خطیب‌زاده در ادامه سرویس‌های اطلاعاتی خارجی را متهم به طراحی این موضوع کرد. بیشتر گفتگو داشتم با ایرج مصداقی، پژوهشگر و فعال سیاسی ساکن سوئد، و در این باره از او پرسیدم.
هیچ جنایتکاری تا کنون اعتراف به جنایتش نکرده، حتی در جنگ جهانی دوم هم کسانی که متهم بودن هیچ کدوم به جنایاتی که مرتکب شده بودن اعتراف نکردن. خیلی واضحه که 5 کشور اروپایی و نه 1 کشور، 5 کشور اروپایی در این پرونده درگیر هستند و عملا می‌بینیم برای اولین بار یک دیپلماتی مسئولیت دیپلماتی خودش رو از دست داده و اون رو دستگیر کردند. بنابراین پرونده به این سادگی ها که نظام جمهوری اسلامی ادعا میکنه نیست. اسناد، شواهد و مدارک کافی هست. فیلم لحظه ای که ایشون بمب رو تحویل میده به 2 نفری که قرار بوده بمب رو بگذارن موجوده و به همین خاطر ایشون دستگیر شدن. ردشون هست، اثر انگشتشون هست. افرادی که بمب رو قرار بوده در اونجا کار بگذارن اینها اعتراف کردن. اسنادی که نشون میده اینها در طول 6 سال بیش از 200,000 یورو پول دریافت کردن. این جدا از پول نقدی است که این 2 نفر دریافت میکردن و ارتباطاتی که داشتن، شماره تلفن هایی که داشتن، تلفن دستی که شبیهش رو داشتن. بنابراین اسناد به اندازه کافی موجوده و اینها ادعاهایی است که نظام جمهوری اسلامی میکنه و تا حالا ادعاهای اینچنینی کم نکردن.
اونطور که رسانه ها گزارش دادن، سرنخ‌های تازه‌ای هم از رفت و آمدهای آقای اسدی به 11 کشور اروپا و همینطور فهرست افراد مرتبط با این دیپلمات به دست آمده. آیا شما پیش بینی می‌کنید که بازداشت‌های گسترده‌تری در کشورهای اروپایی اتفاق بیفته؟
مشخصه پول‌های متعددی رو ایشون در اختیار افراد قرار داده بین 2500 تا 5000 یورو و این نشون میده اونها جاسوسی میکردن. قطعاً بخش زیادی از اینها در آلمان بوده به خاطر گستردگی آلمان و این نشون میده آقای اسدالله اسدی یک شبکه‌ای رو اداره میکرده و نقش مهمی در سرویس امنیتی جمهوری اسلامی خارج از کشور داشته و احتمال اینکه افراد جدیدی تو این رابطه به زن جاسوسی برای دستگاه امنیتی نظام جمهوری اسلامی دستگیر بشن، این احتمال هستش چون در حال پیگیری هستن.
شما تصور میکنید که جمهوری اسلامی در پی انتقام جویی یا تلافی این اقدام بلژیک بر بیاد؟
تا اینجا که اونها سعی کردن اقدام خاصی رو انجام ندن و بیشتر پشت پرده فشار بیارن. میدونیم که تهدید به اجرای حکم آقای احمدرضا جلیلی تو همین رابطه بوده، دستگیری خانم فریبا عادل‌خواه در فرانسه بعد از دستگیری آقای اسدی مشخصا تو این رابطه بوده و پرونده های دیگه ای رو که اینها برای معامله مطرح میکنن و ما میبینیم که متاسفانه دولت فرانسه در طول 2.5 سال گذشته برخورد فعالی با این پرونده نکرده و عملا فرانسوی هایی که در اون میتینگ شرکت داشتن به عنوان شاکی خصوصی تو این پرونده نیستن و این نشون میده که فرانسوی ها خیلی مایل به جدیت تو این پرونده نیستن، با وجود اینکه این عملیات قرار بوده در خاک فرانسه و در پاریس انجام بگیره.
صدای ایرج مستاقی، پژوهشگر و فعال سیاسی ساکن سوئد رو میشنوید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک عضو شورای شهر تهران روز یکشنبه اعلام کرد که نهادهای وابسته به سپاه پذیرفتند درباره پرونده فساد معاون پیشین شهرداری تهران در ارتباط با شرکت رسا تجارت خسارت بدهند. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانه معنوی.
محمود میرلوهی عضو شورای شهر تهران میگوید در پرونده شرکت رسا تجارت که مرتبط با پرونده فساد عیسی شریفی معاون پیشین شهرداری تهران است، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران تاکنون پذیرفتند که 5000 میلیارد تومان به شهرداری خسارت بدهند. این عضو شورای شهر تهران در گفتگویی که روز یکشنبه در روزنامه شرق منتشر شده تاکید کرده است که مبالغ طلب شهرداری تهران در این پرونده مربوط به سالهای 92-93 است و پرونده مفصلتر و میزان خسارت واقعی بیشتر است. پیش از این نیز محمد جواد حقشناس عضو دیگر شورای شهر تهران اعلان کرده بود که پرونده تخلف عیسی شریفی 1300 میلیارد تومان است. در همین حال بر اساس برخی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران، عیسی شریفی قائم مقام و معاون شهرداری تهران در دوران قالیباف در پرونده فساد مرتبط با دو نهاد وابسته به سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا هم شرکت داشته و گفته شده است که به 20 سال حبس قطعی و رد مال به ارزش 480 میلیارد تومان محکوم شده است. پرونده عیسی شریفی در دادسرای نظامی به صورت کاملا محرمانه بررسی شده و مسعود مهردادی و محمود سیف، دو چهره امنیتی که با سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس سپاه در ارتباط بودند، نیز درگیر این پرونده فساد هستند. ولی درباره رأی محکومیت احتمالی آنها و میزان تخلفاتشان خبری منتشر نشده است. عیسی شریفی شهریور سال 96 بازداشت شد و پرونده فساد او به طور عمده مربوط به هلدینگ مالی یاس از زیرمجموعه های اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود. شرکت رسا تجارت نیز زیر مجموعه این هلدینگ بود. این هلدینگ پس از افشای فسادهای متعدد منحل شد. محمود میرلوهی عضو شورای شهر تهران به روزنامه شرق گفته است که قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه و شرکت رسا تجارت در جریان قراردادهایی که 22 هزار میلیارد تومان ارزش داشته مرتکب تخلفات گسترده شدند و پس از 3.5 سال بررسی پشت درهای بسته جزئیاتی در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است. علاوه بر این پرونده در ماه‌های گذشته مصطفی میرسلیم نماینده مجلس ایران، پرونده همچنین پرداخت 65 میلیارد تومان از سوی شهرداری تهران به یک نماینده مجلس برای جلوگیری از تحقیق و تفحص در شهرداری تهران در دوران قالیباف را مطرح کرده است که از نحوه رسیدگی به این موضوع نیز گزارشی منتشر نشده. محمد باقر قالیباف که در حال حاضر رئیس مجلس شورای اسلامی است، تاکنون درباره این موضوع و همچنین پرونده فساد عیسی شریفی اظهار نظر نکرده است. آقای شریفی در دوران شهرداری قالیباف در تهران مهمترین مدیر معتمد او به شمار می‌رفت و بسیاری از مسائل مدیریت و اجرای شهرداری تهران در کنترل مستقیم او قرار داشته است.
در همین رابطه با هم بشنویم تحلیل رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را.
این پرونده البته داره مدیریت میشه به نظرم، چون قوه قضاییه خودش اطلاع رسانی نمی کنه، همه چیزو محرمانه نگه داشته و نوک یه کوه یخیه که بیرون زده. آمار و ارقام و عددا واقعا دهشتناکه. 5000 میلیارد تومانی که سپاه پذیرفته، حالا برگردونه تا کنونی حدود 1% بودجه کشوره، که مبلغی که به همین آقای عیسی شریفی دوستانش برمیگرده 1/5 این مبلغه. یعنی عددها بسیار بسیار نجومی و عجیبه که وقتی اعداد در این سطح هست هیچ گونه اطلاع رسانی داده نمیشه، و این خوب از مسئول بودن سپاه و سپاهیان و اطلاعاتی‌ها و نیروهای ولایی نزدیک به بیت حکایت میکنه. اما اگه بخوام از نمای نزدیک به داستان نگاه بکنیم که چرا اصلا این مسائل داره رسیدگی میشه و به تعبیر مسئله فساد داره مدیریت میشه، به نظر من دو تا دلیل داره. یکی کمبود منابع و نقدینگی پس از تشدید تحریم هاست، که خوب همه اجزای نظام دچار این مشکل هستن و بالاخره باید جیب همدیگه در بیارن. حالا اون کسایی که بیشتر خوردن باید بیشتر بفرازن کشور اداره بشه یا جریان خودشون بی نقدینگی نمونه. دومش هم رقابت بانده قدرت و فساد با همدیگه است. این از نمای نزدیکه. اما اگه یه مطور نمای دورتر و عمیق‌تر ببینیم، ما یه اقتصاد پنهان داریم، همونطور که دولت پنهان داریم، یعنی دولت بیت، دولت سپاه، و اینا برخواسته از وضعیت کشوره، یعنی نظام مطلقه ولایت فقیه که چرخه قدرت و ثروت درش دموکراتیک نیست، بر اساس رانتخاری فضای اجتماعی زیر سرکوب و سانسور. هر کسی که به این گوشه ای از این رانت ها نزدیک بشه و بخواد افشاگری بکنه، به سر سرکارش با دستگاه قضایی و سرکوب میفته. از طرفی نوعی اختلال در نظام ارزشی و پروپاشی اخلاقی مسئولین نظام هم هست. یعنی شما هر جور دست میذارین وقتی فساد ساختاری گفته میشه، یعنی گویی حکومت از درون هم دچار فروپاشی اخلاقی شده. یک جنبه دیگر مثلا که شاید بشه بهش پرداخت این هست که یه سیر پوسیدگی داره نظام ولایی طی میکنه. یعنی حکومتی که یه زمان حکومت اکثریت در اقلیت بود، حالا درست برعکس شده و اساسا هیچ اهمیتی به اکثریت، به افکار عمومی داده نمیشه. یعنی وقتی مثلا آقای صدیقی در اوج آماج انتقادات افکار عمومی است، به خاطر اینکه میگه مورد چشاشو باز کرد، یه دفعه میشه تک سخنران آقای خامنه‌ای، روزخان آقای خامنه‌ای، یه دو لج بازی با افکار عمومی است. یا آقای قالیباف به نظر من تنها فردی نیست که مسئولیت آهنین داره و حالا در این نوک کوه یخی هم داره اسمش آمده تو افکار عمومی، چون آقای شریفی خب معاون آقای قالیباف بوده، آقای قالیباف رئیس مجلس و معاونش داره دادگاهی میشه در این سطح. به نظر من افراد بیشتر و بالاتری هم در این صحنه هستن که داره مدیریت میشه و از افکار عمومی، از مردمی که غریبه و پنهان و نامحرم حساب میشن و گویی مهمان این کشورن و حضرات میزبان این کشورن، داره پنهان نگه داشته میشه. اما به اصطلاح این به پایان خواهد رسید. و از یک جنبه دیگر هم میشود گفت اونهایی که تبلیغ حکومت نظامی ها میکنن، این فسادی است که نظامی ها در کشور کردن. و اون کسانی هم که برای آینده مردم رو از نامزد نظامی میترسانن، اونها هم فریبکاری میکنن، چون مملکت از هم اکنون زیر یوغ استعمار، چپاول و غارت نظامی ها قرار داره.
تحلیل رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را میشنوید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روز یکشنبه 24 ژانویه روز جهانی وکلای در معرض خطر نامگذاری شده. این در حالی است که شماری از وکلای مدافع از جمله نسرین ستوده، امیر سالار داوودی، هدا امید و محمد نجفی در حال حاضر در ایران زندانی هستند. به این مناسبت گفتگویی داشتم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن لندن و از او در این باره پرسیدم.
روز 24 ژانویه از این بابت روز وکلای در معرض خطر نامیده شده که برمیگرده به یک واقعه‌ای که در سال 1977 برای یه تعدادی از وکلا در کشور اسپانیا پیش اومد و وقتی که این وکلا در پی دفاع از موکل خودشون حدود 4 تاشون کشته شدن، به همین جهت روز 24 ژانویه رو به یاد اونها روز وکلای در معرض خطر نامیدن. و متاسفانه ما امروز شاهد این هستیم که وکلا در ایران بیشتری سطح خطر رو تجربه می کنن. نه فقط به اصطلاح تعدادی از اونها که در زندان متاسفانه به سر می برن، مثل خانم نسرین ستوده، امیر سالار داری یا محمد نجفی، هدا امید، ما خیلی از وکلا رو هم داریم که با مسئله باطل شدن پروانه وکالتشون روبرو میشن یا مثلا مورد تحقیر قرار میگیرن، با تخریب دفترشون به اصطلاح مواجه میشن. در نتیجه وضعیتی الان ایران از این نظر داره که وکلا اصلا احساس امنیت نمی کنن در قبال وظیفه و انجام کار قانونی که میخوان انجام بدن.
زندانی کردن یا در معرض خطر قرار دادن وکلا نشان دهنده چه چیزی در دستگاه قضایی یک کشور هست؟
اجازه بدید من از این صحبت شروع بکنم که به اصطلاح میگن یک دستگاه قضایی سالم متشکل از یک جمله معروفه که میگن یک فرشته آرمانی عدالت دو تا بال داره که یکیش قاضی دادگستریه و دیگری وکیل دادگستری هست. و امروزه در بسیاری از سیستم‌های قضایی دنیا به این موضوع معتقد هستند که حضور یک وکیل حرفه‌ای نه تنها تضادی با روند دادرسی نداره، بلکه کمک می‌کنه به قاضی که روند دادرسی رو هر چه متناسب‌تر و نزدیک‌تر به عدالت به اصطلاح برگزار بکنه. ما این موضوع رو متاسفانه در ایران به نحوی با وکلا برخورد میشه، انگار وکلا در تضاد با هدف اصلی دستگاه قضا که ایجاد عدالت در جامعه هست مواجه هستند، به خصوص زمانی که وکلا میخوان به پرونده های از جمله از دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی دست بزنن، در معرض بیشترین اتهامات خود وکیل قرار میگیره، در حالی که اصلا وکیل مدافع این کار اون هست و اون قسم یاد میکنه که همه جوره از موکل خودش باید بتونه دفاع کنه. اما متاسفانه وکلا با مسئله انگ اتهام سیاسی و امنیتی روبرو میشن. به همین دلیل هستش که اولا در یک سری از قوانین و در همه پرونده ها حتی افراد نمیتونن آزادانه انتخاب وکیل بکنن که این منافات داره کاملا با صراحت اصل 35 قانون اساسی ایران که عنوان میکنه هر کسی هر کی رو بخواد باید عنوان وکیل خودش استفاده بکنه. و دوم از همه این که اون وکلایی هم که در نهایت میتونن دفاع از این افراد رو به عهده بگیرن، ممکنه که خودشون هم با اتهامات بسیار سنگینی روبرو بشن که ما میبینیم الان روبرو هستن دیگه، یه عده‌ای هستن که در زندانن در حالی که اونا داشتن انجام وظیفه میکردن، ولی در قبال این انجام وظیفه الان خودشون هم در معرض اتهامات خیلی سنگینی هستن.
اظهارات پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن لندن رو میشنوید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با هم بشنویم آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران و جهان از مهران کریمی.
وضعیت هشدارآمیز شیوع کرونا در شهرهای بزرگ ایران.
موج یا خیزش جدید خفیفی شروع شده. امیدواریم که در همین چند روز و یک هفته کنترل بشه.
محمد رضا ظفرقندی، رئیس کل نظام پزشکی، روز شنبه از روند افزایشی مراجعه کنندگان کرونایی به بیمارستان‌ها در 6 استان ایران ابراز نگرانی کرد. آقای ظفرقندی همچنین بر ضرورت شروع هرچه سریع‌تر واکسیناسیون برای قطع زنجیره شیوع کرونا تاکید کرد. بحث رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی گریبان برگزار کنندگان مراسم عزاداری را هم گرفته است. دیروز سعید نمکی وزیر بهداشت از علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در برابر حملات قرارگاه حوزوی انقلاب اسلامی دفاع کرد. این سازمان به دنبال انتقاد آقای رئیسی از نحوه برگزاری مراسم فاطمیون در قم و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی او را به قم هراسی متهم کرده و خواستار برکناری‌اش شدند. بسیاری از کارشناسان در ایران نگران شیوع گسترده نوع جدید ویروس کرونا معروف به ویروس انگلیسی در این کشور هستند، به خصوص با پایین آمدن سن بیماران مبتلا به کرونا در تهران. وزارت بهداشت ایران ماه گذشته ورود این نمونه جدید ویروس به ایران را تایید کرده بود. همزمان بحث واکسن کرونا در ایران و جهان داغ است. دیروز سعید نمکی یک روز پس از آن که حسن روحانی رئیس جمهوری دوباره بر خرید واکسن خارجی تاکید کرد، مخالفت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با واردات واکسن خارجی را تکذیب کرده و اطمینان داد که به زودی اولین محموله های واکسن وارد ایران خواهد شد. پیشتر حسن روحانی بدون ذکر نام شرکت تولید کننده واکسن وعده داد که واکسیناسیون در ایران از ماه جاری آغاز خواهد شد.
غیر کوواکس که ما سهم خودمون رو داریم و اون 16 میلیون خوردهی دوز واکسن رو انشالله دریافت خواهیم کرد، به غیر از کوواکس ما جاهای دیگر هم داریم تلاش میکنیم و در این جلسه هم باز خبر داده شد به این که همه تلاش ها اینه که در ماه بهمن انشالله واکسیناسیون در کشور آغاز بشه و شروع بشه.
پیش از او هم وزیر بهداشت ایران گفته بود که واکسن های کرونا در ایران قرار است در مرحله اول از چند کشور خارجی تهیه و در مرحله دوم از سبد کوواکس وارد ایران شوند. سازمان کوواکس قرار است در نیمه اول ماه فوریه واکسن‌های کرونا را در کشورهای کم درآمد و با درآمد پایین توزیع کند. در حال حاضر واکسن‌هایی که این سازمان در اختیار دارد ساخت آمریکا و انگلستان هستند. واکسن‌هایی که رهبر حکومت ایران چند هفته پیش وارداتشان را به ایران ممنوع اعلام کرده بود. آقای نمکی ماه گذشته گفته بود که در فاز اول 16,500,000 دوز واکسن از کوواکس پیش خرید شده است. طبق آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت، تاکنون بیش از 1,373,000 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و تعداد جانباختگان کرونایی از مرز 50,000 نفر عبور کرده است.
به روال همیشه نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریدبرز غریب، کارشناس ورزشی.
با وجود مخالفت فدراسیون بین‌المللی فوتبال در مورد حضور کمیته ملی المپیک ایران در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال این کشور، مسئولان این کمیته همچنان در پی حضور مؤثر و صاحب رأی در انتخابات این فدراسیون هستند. رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران روز یکشنبه در حاشیه 48مین مجمع عمومی این کمیته در جمع خبرنگاران در مورد حضور مؤثر در انتخابات فدراسیون فوتبال گفته:
کماکان بعد از انتخاب رئیس و رئیس جدید ما گفتگو خواهیم کرد با فدراسیون برای حضور در مجامعشون، البته حضور مؤثر و صاحب رأی. در این صورت رسما فیفا اعلام کرده از حضورشان به عنوان استقبال میکنیم و ما فعلا مبنا رو بر سکوت قرار دادیم تا برگزاری انتخابات و تعامل با رئیس و رئیس جدید.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال پیش از این طی نامه‌ای به کمیته ملی المپیک ایران تاکید کرده مسئولان این کمیته فقط به عنوان ناظر می‌توانند در انتخابات فدراسیون فوتبال حضور داشته باشند و حق رأی نخواهند داشت. رضا صالحی امیری همچنین در مورد اختلاف نظر کمیته ملی المپیک ایران با شورای نگهبان بر سر اصلاح یک بند از اساسنامه این کمیته که مورد ایراد IOC قرار گرفته گفته: می‌دانم در این مورد با کمیته بین‌المللی المپیک وارد مناقشه خواهیم شد. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در یک نظرسنجی دو بازیکن از دو تیم پرسپولیس و استقلال ایران را در جمع برترین‌های آسیا در رقابت‌های فصل پیش لیگ قهرمانان این قاره انتخاب کرد. حامد لک دروازه‌بان تیم پرسپولیس به عنوان بهترین دروازه‌بان و مهدی قائدی مهاجم تیم استقلال ایران هم به عنوان بهترین بازیکن جوان این مسابقات انتخاب شدند. مهدی رسولپنا رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس که طی ماه گذشته از او چند ویدیو جنجالی در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که در آنها در مورد چند بازیکن و مربی این تیم با الفاظ توهین‌آمیزی صحبت کرده بود، روز گذشته با استعفایش موافقت شد و از جمع هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس کنار رفت. و در آخرین روز از هفته 12 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز دوشنبه 3 بازی در دستور کار است که در مهمترین آن پرسپولیس در عراق برابر آلومینیوم سفارایی می‌کند. در یک دیدار مهم دیگر دوشنبه صنعت نفت تیم دوم جدول در آبادان از سپاهان اصفهان تیم سوم پذیرایی خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سیدحسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم و بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
در شبکه‌های اجتماعی از توییتر تا اینستاگرام و فیسبوک هر روز اطلاعات جدیدی در مورد آزاردیدگان و آزارگران جنسی منتشر می‌شود. اطلاعاتی پراکنده، اسامی مستعار و کوتاه شده، اطلاعاتی که ماها طول می‌کشد تا دریابیم در مورد یک فرد و یک آزارگر مشخص بوده. اما چرا حالا جنبش میتو در ایران همه‌گیر شده؟ آیا راهی برای یک پارچه کردن گزارش‌های آزار جنسی یا همان من هم وجود دارد؟ منصوره شجاعی، فعال جنبش زنان در هلند، در مورد آغاز دیرهنگام گزارش آزارهای جنسی در ایران می‌گوید:
همین فاصله بین جنبش میتو و اتفاقی که توی ایران می‌افته با کارزار تعرض جنسی نشون میده که شبکه‌های اجتماعی الزاماً همزمان در جغرافی‌های متفاوت عمل نمی‌کنه. برای اینکه همطور که الان ما داریم می‌بینیم که برفرض توی همین دوران کرونا که همه به فکر این ماجرای شیوع بودن، ولی توی همین، یعنی کارزار تعرض جنسی تو این حیطه، تو این فضا شکل می‌گیره. پس یک، نشون میده که اولا این موضوع و مسئله زنان ایران بوده. دو، الزاماً نمیتونه متأثر باشه از اتفاقی که در جهان میفته و چرا با تأخیر اینجا کارزار شروع میشه. دلیلش اینه که یعنی هر چیزی باید بپزه، باید کامل بشه، به اون لحظه‌ای چیدن، به اون لحظه در واقع فریاد برسه که آقا من هستم، من مسئلم و این مسئله رو باید حل کرد. اتفاقی که تو ایران افتاده فریاد به موقع است، یعنی فریادیه که میگم ممکنه خیلی دیرتر از کارزارهای میتو در اروپا و امریکا شکل گرفته باشه، ولی به موقع است. با این که در دوران کرونا است، ولی به موقع است. دقیقا نشون داد که در این دوران انزوا، در این دوران در واقع دور از گروه بودن، اتفاقا فشارها بیشتر شده یا اندیشیدن به اتفاقی که افتاده بیشتر شده. بنابراین اینها وارد کارزارهای محلی میشه.
اما چرا ارتباطات مجازی، چرا شبکه‌های اجتماعی بستر مطرح شدن آزارهای جنسی شده؟ آیا پنهان شدن پشت نام‌های مستعار از ارزش و قطعیت آزارهای جنسی کم نمی‌کند؟ سودراد، فعال برابری طلب از فرانسه، پاسخ می‌دهد:
شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو به همه میدن که نه لزوماً با اسم و رسم واقعی خودشون اونطور که در جامعه شناخته میشن، بلکه با اسامی ناشناس، با شناسه‌هایی که شاید سال‌ها پشت اون شناسه‌ها بودن، از تجربه‌های خودشون صحبت کنن، از عقاید خودشون صحبت کنن. و خب این امکان برای افرادی که تجربه آزار جنسی رو داشتن و در واقع از اون آزار جنسی بیرون اومدن، نمیخوام بگم قربانی بودن، بلکه اون تجربه رو داشتن، فراهم میکنه که به دور از اون در واقع قضاوت‌های جنسیت زده‌ای که در جامعه ما مثل خیلی دیگه از جوامع رایجه، این که همیشه مقصر اون کسیه که آزار دیده، بتونن تجربه خودشون رو به اشتراک بذارن. و خب در دو سال اخیر دیدیم که چطور این کمپین من هم در واقع رشد کرد و چطور تونست که خیلی از تابوها رو بشکنه، هر چند که هنوز راه زیادی در پیشه. نکته منفی که اینجا هم هست اینه که افراد تا وقتی که شناخته نشن، در واقع پشت شناسه هایی باشن یا فقط حروف اول اسامیشون منتشر بشه، واقعا پاسخگویی در کار نیست. یعنی ما برخلاف اون چیزی که در کشورهای دیگه میبینیم، بله حقوق متهم و حقوق کسی که حقوقش تضییع شده کاملا رعایت میشه و اسامی افراد آورده نمیشه تا وقتی که حکم نهایی اومده. ما نمیتونیم فقط یه بخش از روند بازخواست و روند تغییر رفتار جنسیت زده رو استفاده بکنیم و بقیهش رو رها بکنیم. ما نمیتونیم فقط پشت شناسه ها باشیم و افراد رو با حروف اول اسمشون متهم بکنیم بدون اینکه یک سیستم قضایی درست بتونه این آزارها رو پیگیری بکنه، بدون اینکه نگران این باشیم که حتی فردی که تجاوز جنسی کرده میتونه اعدام بشه، در حالی که خیلی از افرادی که شاکی هستن مخالف مجازات اعدام هستن.
در کشورهای مختلف جهان زنانی که قربانی آزار جنسی شدند تونستند در کنار همدیگه صدای خودشون رو به مراجع قضایی برسونن و آزارگران رو به دست عدالت بسپارند. اما در ایران چطور؟ در ایران چطور میشه صدای قربانیان آزار جنسی رو همداستان کرد و اونها رو به دست عدالت سپرد؟ منصوره شجاعی پاسخ میدهد.
همیشه پیوست به شبکه‌های جهانی برای اینکه به هر حال این هم یک صداست از جنوب جهانی، باید شنیده بشه. اما نگاه به شبکه‌های محلی و راه حل‌های بومی رو نباید فراموش کرد. خوشبختانه جامعه ما به حدی از بلوغ رسیده که الان به آزارگر جنسی واقعا به عنوان یک مزاحم نگاه می‌کنند و به آزار دیده به چشم یک قربانی نه یک متهم. خیلی البته کار داره تا این تبدیل بشه به یک رویکرد عمومی در میون همه طیف‌های جامعه، اما قدم اول برداشته شده. میخوام اینجوری نتیجه بگیرم که ما باید با مقتضیات جغرافیای بومی خودمون حرکت بکنیم، استفاده بکنیم از ابزارهای جغرافیای خودمون برای طرح مسئله و اعتراض به مسئله آزار جنسی و اعتراض به سیستم قضایی که نمیشه در واقع پیش برد یک پرونده رو، و اعتراض به افکار سنتی جامعه که این در داخل داره اتفاق میفته، و با پیوستن به شبکه‌های اجتماعی جهانی هم این صدا رو همونطور که گفتم از جنوب جهانی به گوش همه جهان رسوند.
اما در ایران هم پلتفرم هایی وجود داره که زنان بتونن در اونجا همدیگر رو پیدا بکنن، قربانیان آزار یک دست بشن و آزارگران رو شناسایی بکنن و از اون طریق بتونن به وکلا و ساختارهای قضایی دسترسی پیدا کنن. سوده راد در مورد یکی از این پلتفرم ها به نام movement.org اینطور توضیح میده.
movement.org شبکه برای همه انواع کمک های حقوق بشری که ما میتونیم بدیم یا بگیریم. کافیه که نفر اونجا یک حساب برای خودش بسازه و بعد حتی اگر که میخواد به صورت ناشناس درخواست کمک بکنه برای اینکه گزارش بده یک مورد آزار جنسی رو یا تجاوز رو یا هر مورد دیگه‌ای که نقض حقوق بشره. و از اون طرف هم افرادی هستن که وکلایی هستن یا ژورنالیست هایی هستن یا هر کسی که بتونه در این روند کمک بکنه، به خصوص مددکاران اجتماعی و روانشناسا، کسایی که میتونن در واقع کمک‌هایی برای بهداشت روانی ارائه بدن، این درخواست کمک رو می‌بینن و با کمال میل معمولاً دست یاری دراز می‌کنن تا بتونن اون فرد رو کمک بکنن. یکی از ویژگی‌های مهمی که ما خیلی داریم بهش توجه می‌کنیم تو شبکه‌های اجتماعی مختلف این امنیته. به هر حال واقعیت اینه که ما وقتی از سرویس فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و حالا این روزها واتساپ استفاده می‌کنیم، زیاد نمی‌تونیم مطمئن باشیم که اطلاعات ما کجا میره. پلتفرم‌هایی که کوچکتر هستن ما حتماً می‌تونیم ببینیم که اینها نوشته رفتارشون با داده های شخصی چیه، میتونیم اونا رو پاسخگو بکنیم در قبال استفاده از داده های شخصی افراد. و همین مثالی که زدم برای مثال movements.org تمام داده های افراد رو کدگذاری میکنه و هیچ کس دسترسی نداره برای اینکه دیده بشه چه مکالماتی بین افراد در واقع رد و بدل شده. این موجب میشه که یک لایه دیگه امنیت و بهتر بگم خیال راحت به فردی که کمک میخواد و فردی که میخواد کمک بکنه از هر جای دنیا اضافه بشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شادمان.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.